بسم الله الرحمن الرحيم. وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامة سراج الملة والدين أبو يعقوب يوسف السكاكي متن أعظم ما صنفه. تا دیروز ما علم بلاغت و توابع علم بلاغت را بردیم به آسمان، تمجید کردیم علم بلاغت را و توابع بلاغت را، گفتیم این بهترین علم هاست. حالا آمده یک کتابی که در علم بلاغت نوشته شده اونه بالا میبره. پس خود علم بلاغت را بالا بردیم. حالا میگد قسم سوم مفتاح العلوم که مال جناب سکاکی است، میگد این قسم سوم که در علم بلاغت است بهترین کتاب ها است که در این علم نوشته شده. حالا چرا بهتره میگه؟ عبارت گوش بدین. و کان القسم الثالث، و بود قسم سوم از کتاب مفتاح العلوم. چون مفتاح العلوم علوم جمعه، مفتاح العلوم چند علم درش نوشته شده، قسم ثالثش در همین علم بلاغت است. و کان القسم الثالث، و بود قسم سیم من مفتاح العلوم از کتاب مفتاح العلوم الذی اون کتابی که صنفه الفاضل، که او را تصنیف کرده فاضل، یک لقب، العلامه دو لقب، تصنیف کرده او را فاضل علامه، سراج الملت و الدین اینم یک لقب، ابو یعقوب کنیه، سیوتی یادته مبدو به ابن اب کنیه، یوسف اسم کوچکشه، اسم کوچکش یوسف، لقب خدا بهش خیلی داده، یعنی مردم ملقبش کردن به چند لقب. اول لقب فاضل بهش دادن، بعد لقب علامه بهش دادن، بعد لقب سراج الملت و الدین دادن. اینها لقب ها است که خدا قسمت این آدم کرده، چون زحمت کشیده درس خونده این لقب ها را پیدا کرده. ابو یعقوب کنیهش، یوسف اسم کوچکش. حالا بچسبون مطلب را. قسم ثالث از مفتاح العلوم که تصنیف کرده است او را جناب یوسف از سکاکی، نسبت وطنش یا نسبت کسبش، میگن یه سکاکی، میگن چاقو میساخته، بعضی میگن نه راه درست میکرده، حالا حالا شده سکاکی، نسبت به سکاک. خب این کتاب قسم ثالثش خیلی کتاب بلندی است. عبارت بین آقا یوسف سکاکی، تغمده الله به غفرانه، غمد غلاف شمشیر رو میگن، غلاف شمشیر غمد میگن، میگد خدا هم مثل که شمشیر توی غلاف میره، سکاکی هم خدا فرو کنه توی مغفرت، یعنی بیامرزدش. تغمده الله به غفرانه، یعنی فرو ببرد این سکاکی را خدا در غفران و بخشش. اعظمه خبر کان القسم است، کان القسم الثالث اعظمه، بود قسم سیم از کتاب مفتاح العلوم اعظم ما صنفه، بزرگتر کتابی که تصنیف شده در علم بلاغت. و در هر علمی تصنیف خیلی میشه. حالا بازار هدایه را 10 نفر سر کردن، 10 نفر، و این 10 نفر که مساوی نیستن، لابد یکی از دیگری بهتره. و قص علیه کتابای دیگه، کفایه را ظاهرن 500 نفر شعر کردن، لابد یکی از دیگری بهتر. میگد این قسم ثالث که در علم بلاغت نوشته شده، از همه کتابهایی که در علم بلاغت نوشته شده بزرگتر است، و بزرگی بزرگی معنوی، نه اینکه نه اینکه کتابش 500 ورقه، بزرگ ورق نیست، بزرگ معنوی، یعنی بهترین کتابی نوشته شده. عظمت دو تاست در همین کتاب میخوریم انشاءالله. یکی عظمت حسی، مثل فلان آقا چارشانه و مربع و مستطیل. یکی باریک، میگیم این باریک اعظمه، یعنی این سوادش از او بیشتره. اینجا میگه قسم ثالث بزرگتر بود از کتابهایی که در علم بلاغت تصنیف شده است. اعظم ما صنفه، بزرگتر است از کتابهایی که تصنیف شده در علم بلاغت. میگد اعظم خبر کانه، کان القسم، او قسم اسم، اعظم خبر. اعظم ما صنفه فیه، ای فی علم البلاغه، یعنی قسم ثالث بزرگتر بود از کتابهایی که تصنیف شده در علم بلاغت، یعنی این بهتر نوشته شده، خوبتر نوشته شده، نه اینکه ورقش خیلیه، نه ورقش ممکنه 30 ورق باشه. فیه ای فی علم البلاغه و توابع بلاغت، که علم بدیع است. افعل التفضیل به چه تمام میشد؟ یا به من، یا به اضافه، یا به الف لام. من الکتب اعظم هایه، یعنی این ثالث اعظم است از کتب دیگر، اعظمیت معنوی، یعنی بهتر نوشته شده است. من الکتب المشهوره، این من بیان بگیر برای ما مصنف. ما گفتیم مال اعظمه اشتباه شد، من مثل من الاوسان، این من بیان میکند مصنف را، یعنی ای از ماسنف بهتره. مراد ماسنف چیه؟ کتب دیگر، یعنی این از کتب دیگر بزرگتر است. پس من را متعلق بگیر به مای ماسنف، یعنی بیان مای ماسنف را میکند. ما گفتیم قید اعظم یک افعل تفضیل به من تمام میشد، اشتباه شد، چون اعظم خودش اضافه شده، به اضافه تمام شده، من نمیخواد. من الکتب المشهوره بیان لما، میگه این مثل من الاوسان، بیان میکنند ما ماسون نفرا. اعظم من الکتب المشهوره نفعا، یعنی این کتاب نفعش از باقی کتابهایی که در این علم نوشته شده بیشتر است، اعظم است از حیث نفع، یعنی اینو طلبه بخوند خیلی نفع میبره، او کتابا را بخواند چندون نفعی نمیبره. خب نفعا، تمییز من اعظم، اگر سیوتی یادت باشد که انت اعلا منزلا، اونجا میگوید که تمیز گاهی فاعل افعل تفضیل میشود. پس این نفعا فاعل است برای اعظمه، الان تمیز واقع شده است. اعظم است از چه جهت؟ تمیز آمده میگد از حیث نفع، یعنی این قسم ثالث نفعش از باقی کتاب ها برای طلبه ها بیشتر است. تمیز من اعظم، و کتاب ما پاک شده چیه؟ ها، لکونه احسنها ترتیبا. ما مکرر گفتیم آقا هر ادعایی دلیل میخواد، ادعای بدون دلیل عند العقلا باطله. این آقا ادعا میکنه که من سیوتی خوب بلدم، میگم بسم الله، عبارت معنا کن، معنا کرد میگم درست نیست، معنا نکرد میگم درست نیست. اون آقا میگه سواد زید از عمر بیشتر بیشتره، میگم خب ما یک مسئله رو از این میپرسیم از اون میپرسیم، اینو کدوم درست میفهمم؟ اگه دیدیم راست میگه این درست میفهمم، میگیم این سوادش بیشتره. حالا ایشون میگه قسم ثالث از کتبی که در این علم تصنیف شده اعظم است. یعنی چه نفعش بیشتره. میگیم به چه دلیل؟ این نفعش بیشتره از اون کتاب های دیگه. دلیل شما چیه؟ عبارت بین آقا لکونه احسنها ترتیبا، چون این با ترتیب نوشته شده و کتابی که با ترتیب نوشته شده طلبه زود میفهمه. اول باب مرفوعات اینو را یاد میگرد، میرد باب منصوبات اونو یاد میگره، میرد باب مجرورات. اول اسم درش بحث میکنه، از این فارغ شد فعل بحث میکنه، از فعل فارغ شد حرف را بحث میکنه. قاطی پاتی ننوشته، به ترتیب درست نوشته است. این دلیل بر این که نفع این کتاب که قسم ثالثه بیشتر است. لکونه احسنها ترتیبا ای لکون القسم الثالث احسن الكتب المشهوره من جهت الترتیب، یعنی ای اعظمه به جهت بودن این قسم ثالث احسن از کتب مشهوره از جهت ترتیبش، یعنی با ترتیب نوشته شده است. من جهت ترتیب، خب ترتیب چیه؟ و هو وضع کل شیء فی مرتبته، ترتیب این است که هر چیزی به جای خود نهاده شده. دیروز ظاهرا عرض کردم این کتاب دو کتاب دیگه، میریم اتاق آشیخ میبینیم آفتبه توالت را آورده اون بالا گذاشته، قرآن را اونجا نزدیک کفشا گذاشته، میگیم این دیوان است. وضع قرآن اینه که بالا باشه، آفتابه توالد وضعش اینه که پایین باشه، یه عکس کرده. میگه ترتیب وضع و کل شیء در جای خودش، هر کدوم در جای خود باشد اینه میگن ترتیب. میگه این آقا اتاقش ترتیب دارد و هو را بزن به ترتیب، و هو اون ترتیب وضع و کل شیء فی مرتبته. روایتی دارد آقا حضرت مجتبی سلام الله علیه عیادت معاویه اومد، خب به معاویه خبر دادن اوناش لازم نداریم که آمد درست پرواد نشست و اینا، که یعنی من حالم خوبه. بعد به اطرافی ها سپرد او که اومد بهش جا ندین، خب دیگه معلوم است اطرافی ها چه کاره هم. حضرت وارد شد جا ندادن، حضرت پایین پای معاویه همون جا نشست. معاویه گفت یا حسن، خود بله، خود عجب مردمان نادانیست، حرف عجیبی میگن. گفت چه میگن؟ گفت میگن که معاویه لیاقت خلافت را نداره. حضرت فرمود از این عجیبترم هست. گفت چیه؟ گفت که پسر فاطمه زیر پای پسر هند بنشیند. هند از ذوات الاعلام بوده، علم زده بود بالای خونه، حراش کرده بود که هر کس میاد بیاد، ذات الاعلام به اینها میگن. خود ابو سفیان هم دم در میشست، هر کس وارد میشد منزل بیرون میامد میگو شاگردانگی مره بده. بود ای عجیبه که پسر فاطمه زیر پای پسر هند بنشیند، و این مجلس با ترتیب نبوده، باید معاویه زیر کفش حسن بنشینه، لکن خاک به سر بشر. خلاصه پس وضع هر شیعی در جای خودش ای ترتیب است. و هو وضع کل شیء فی مرتبته، فلکل مسئلت مثلا مراتبا، هر مسئله میشه چند جا اینه بگذاریم. حالا شما بگو اساس اتاق برای آفتبه مال توالد چند جا میشد اینه گذاشت؟ پیش کفشه ها میشه گذاشت، بیرون در میشه گذاشت، ها کذا جای دیگه. عقل از این جاها پسند میکند اونی که مناسب تر است، ها کذا قرآن. قرآن هم چند جا میشد گذاشت؟ میشد اون بالا سر بگذاریم، میشد بالای کتاب ها بذاریم، و ها کذا. عقل معین میکند که فلان جا بگذاری بهتره. مسائل علم هم همینجور است. برو طلبه زحمت کش باش، شرایع چاپ ایران پیدا کن. همون اول که میگه کتاب و طهاره بالا حاشیه داره، میگه فقها ها چرا اول کتاب طهاره رو می‌نویسن، بعد کتاب صلات رو می‌نویسن، بعد کتاب صوم رو می‌نویسن، بعد زکات هم در میره تا آخر که دیات است. میگه چرا این کار کردن؟ میگه چون اینها هر کدام جاش جای خودشه. طهارت قبل از صلات است. انسان وضو نداره، غسل جنابت نکرده که صلات نیست. لذا این باید اول نوشته شود تا انسان یاد بگیرد وضو و غسل، بعد برد مشغول نماز بشه. صلات قبل از صوم است. اونجا نوشته ترتیبش را. پس فقها ها این کارا را کرده ان، از روی عقل کرده ان. ولی یک فقیه بیاد باب دیات را اول بنویسه، باب طهارت را ببرد وسط، این بی عقله، عقلش خرابه. پس هر چیزی به جای خودش. اون منبری ها میکنن جهان چون چشم خال و خط ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. خدا از روی عقل کار کرده، چشم و ابرو بالا پایین، اینا ترتیب است. خلقت را به ترتیب خلق کرده، شکل را به ترتیب الی آخر. خیلی از این بیشتر طول نمیشه داد. فلکل مسئلتین مثلا مراتبو، برای هر مسئله ای چند جایه. بعضها الیقو بها من بعضن، که بعض اون مراتب سزاوارتر است به این از بعض دیگر. مثل آفتابه عرض کردیم، مثل قرآن، هر کدوم جایی داره، ده جا داره، بعضی ها برای آفتابه مناسب تره. قرآن هم هر جا چند جا دارد، فلان جا مناسب تره که اون بالا بگذارن. نقل می کنن از سلطان محمود غزنوی، حالا اتاق ما اگر وارد شدی اونجا به من اشکال نکن. نقل میکنن که این میگن تو چطور به سلطنت رسیدی؟ خود والا او زمانی که من دوز درازن بودم، یک شبی رفتم یک جایی بخوابم، همین که دراز کشیدم دیدم قرآن رو زمینه. خود پا شدم، تاقی چیزی نگاه کردم نیست، به احترام قرآن تا صبح دو زانو نشستم. صبح هاتفی گفت که آ محمود، تو که قرآن مرا احترام کردی، ما هم کاری برات میکنیم. میگه شاه شدن. حالا راست دروغ نمیدونیم، اتاق ما اگر یک وقتی بیه قرآن هم زیر پای ماه. حالا چرا او دیگه با خدا معلومه که جا نداریم اینها. خلاصه پس قرآن جا دارد، چند جا میشه گذاشت. بعضی اینجاها لایقتر است به قرآن از جای دیگر. مسائل هم همینجوره. بعضها الیقو به اون مسئله من بعضن، فوضعها فیه احسن. پس نهادن این مسئله در اون جایی که لائق تره بهتر است. اون جایی لائقش بگذار مسئله را، هاکذا آفتابه یا قرآن. فوضعها فیه احسن. این تموم شد. یک کسی آمدن میگه آقای جناب کتیب قزوینی، تو هی داری مفتاح العلوم را تعریف میکنی، میگی مسائل را هر کدام به جای خود نوشته است و این بهتره، حسن داره. میگیم یک کتابی داریم که جای خود ننوشته باشه؟ میگه بله، ما بهت نشون میدم. عبارت بین و ان شئت ان تعرف صدق هذا المقال، اگر تو میخواهی که بفهمی صدق گفتن ما را، که این قسم ثالث هر مسئله جای خودشه و کتاب های دیگه اینجور نیست، میخوای اینه بفهمی، و ان شئت ان تعرف صدق هذا المقال فعلیک بکتب شیخ، که استاد فن است. میگه برو کتب شیخ را ببین، دلائل الاعجاز، اسرار البلاغه دیگه هم داره. میگه برو اونه ببین، مثل تسبیحی که پاره شده مسائل پراکنده شده. مثلا مسئله مبتدا و خبر چهار تاشا در اول کتاب نوشته، چهار تاشا وسط کتاب، چهار تاشا آخر پراکنده کرده مسائل را. با این که استاد فن است، خود طلبه اینا انشاءالله در وقت تجزی میفهمیم. معالم اگه بخوانی که تجزی در اجتهاد جائز و جائز نیست، اونجا مفصل گفته میشد. حاصل میگه این طلبه میخواد احکام مبتدا و خبر یاد بگیره، خود چهار تا مسئله در اول نوشته شده، این چهار تا رو یاد میگیره، اونایی که وسط هست و آخر که یاد بگیره، همه رو باید جمع میکرد در یک جا. مسائل مبتدا و خبر رو یک جا جمع میکرد مینوشت. چرا متفرق شده؟ میگه کتاب شیخ با اینکه استاد فنه اینجور شده است، قاطی پاتی شده مسائل. فعلیکه، علیکه چه صیغه یه؟ احسن. فعلیکه به کتب شیخ، بر تو باد به کتابهای شیخ عبدالقاهر. تراها که میبینی اون کتب شیخ را، که انها اقدون، اقد گردن بند یا تسبیح، که انها اقدون قد انفسمه، که مثل گردن بندی میموند که پاره شده. تسبیح تو خیابان را میریم، تسبیح بندش پاره شد، پراکنده میشه دانه ها، نیم ساعت هم میگردیم آخر هم همش پیدا نمیشه. میگرد کتاب های شیخ مثل همینه، مثل گردن بندیست که انفسمه یعنی پاره شده است. فمن استمسک بالعروه الوثقا لن فسام لها، کسی که چنگ بزند به اون عروه وثقا که ولایت علیه، پاره شدن نداره، یک راست میری تو بهشت، اما باقی پاره میشن تو راه میفته اونجا. پس لا انفسامه یعنی پاره نمیشن. میگه این کتاب های شیخ مثل عقدیست، گردن بندیست که قد انفسامه پاره شده. فتنا سرت لعالیه، پس پراکنده شده لؤلؤها جواهراتش. لابد رساله رو دیدی، میگه در عروسی ها نقل میپاشد، بعضی هم دیدم رسم شده 5 ریالی و 10 ریالی و بعضی ها 100 ریالی میپاشند. اونجا رساله ها نوشته که اینها را کسی جمع کند جائزه یا نیست. رساله نوشته نثار العروس، یعنی اونی که پراکنده میکنن رو سر داماد، رو سر عروس مردم جمع میکنن، این جائزه نیست. رساله نوشته نثار العروس، یعنی اونی که پراکنده میکنن رو سر داماد، رو سر عروس مردم جمع میکنن، اینا حلال جمع کنن یا حلال نیست. رساله رو ببین، فتناسرت یعنی پاشیده شده است، مسائل در کتاب شیخ تناسرت یعنی پاشیده شده. تاریخ هم اگر دیده باشی، سنه تناسر و نجوم، چند عالم در یک سال فوت کردن. میگن این ستاره ها هی میپرید، هی میپرید، یعنی این بزرگوار ها حافظ دین بودن، از بین رفتن، ستاره ها به هم پاشیدن، تناسر یعنی به هم پاشیدن. فتناسرت لعالیه، پس پاشیده شدن لعلوهای اون کتاب های شیخ. زمین لعالیه را به عقد بزن، پس پاشیده شدن لعالیه اون عقد. خب تا اینجا چه کردیم آقا؟ گفتیم کتاب شیخ اعظم کتاب ها ایست که در این علم نوشته شده. دلیلش هم آوردیم که به چه دلیل اعظمه؟ چون ترتیب درستی نوشته شده. ولکونه اتمها تحریرن، دلیل دیگر که این کتاب قسم سالس اعظم است چیه؟ چون بهتر تحریر کرده است. تحریر اگه یادت باشد در اول حاشیه خوندیم، تحریر یعنی کلام را پاکیزه کرده، چیزهای بی ربط درش نیست. تحریر گفت که خلو من الحشو و الزوائد، یعنی هرچی که توی این کتاب قسم ثالثه همش درد بخوره، چیزهای بی جا ننوشته توش. اینم یک دلیل که کتاب قسم ثالث اتم است، اعظم است. ولی کون اون قسم ثالث اتمها تحریرن، حالا تحریر در حاشیه خوندی، اینم میگد الان. و هو بزن به تحریر، و اون تحریر تهذیب الکلام، پاکیزه کردن کلام. اینم تموم شد. پس دو دلیل شد، یکی چرا اعظمه؟ چون ترتیبش خوبه. دلیل دوم چرا اعظمه؟ چون تحریرش بهتره، اتم است از حیث تحریر تم شد. ولی کونهی متن میخونم، ولی کونهی اکثرها، ولی کونهی اکثرها للاصول جمعا، اینم دلیل سیوم. چرا اعظم است؟ چون قواعد را بیشتر جمع کرده. مثلا فرض کنیم باقی کتاب ها 100 قاعده معانی بیانی نوشته اند، ایشون 150 تا، اونا 150 نوشتن، این 200 تا. این بیشتر جمع کرده قواعد علم بلاغت را. و اول کون این قسم ثالث، اکثر اون کتب مشهوره للاصول جمعن، حالا للاصول ببر بعد از جمعن، و اکثرها جمعن للاصول، یعنی این کتاب بیشتر جمع کرده قواعد را. این هم دلیل سیوم. ولی کونهی یعنی قسم ثالث، اکثر اون کتب مصنفه هست جمعن للاصول، از حیث جمع کردن اصول، اصول یعنی قواعد، اصل و قاعده و قانون و ضابطه یک معنا دارن، اصول یعنی قواعد. خب للاصول والقواعد اتف تفسیریه، اکثرها للاصول والقواعد، والقواعد اتف تفسیریه. میگن هو متعلق لمحذوف، از اینجا خیلی حواس جمع کن. میگن این للاصول جار و مجروره، خب هر جار و مجروری متعلق میخواد. میگیم این للاصول متعلقش چیه؟ خوب حواس جمع کن، هو را بدن به للاصول ها. هو این للاصول که جار و مجروره متعلق به محذوفه، این متعلق است به یک چیزی که محذوفه. یفسره قوله جمعا، باب تفسیر که یادت هست دیگه، زیدن ضربتو، زیدن را که نصف داد؟ ضربتو مقدر. اینجا هم این للاصول که جار و مجروره متعلق است به یک مقدری که این جمعا او را تفسیر می کند. پس اصل عبارت باید چه باشد؟ اکثرها جمعن للاصول، او جمعن مقدر، اکثرها جمعن للاصول، این للاصول متعلق است به اون مقدر، این جمعن او را تفسیر می کند. متعلق لمحذوف یا به محذوف، یفسره قوله جمعن. میگیم چرا به خود این جمعن متعلق نمی کنی؟ میگه این مانع صنعتی داره که صنعت نحو اجازه نمیده که در اصول متعلق به این جمعن بشه، جایز نیست. چرا؟ لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه، بدت این که معمول مصدر بر خود مصدر نمیتونه مقدم شد. اگر للاصول را متعلق به جمعن بگیریم، للاصول معمول جمعن میشد، لازم از معمول بر مصدر مقدم شود و معمول مصدر بر مصدر مقدم نمی شود. لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه، چرا؟ لأنه عند العمل، او شعر اگر یادت هست بخون، اگر یادت نیست من یک مقدارش یادم هست، ولی بفعله الالحقه دویمیش احسن همین. میگه مصدر عمل میکند، اگر جای مصدر ان مصدریه و فعل بتونه بنشینه، ضرب عمل میتونه. اگر در جایش ان یضربه بنشینه، تأویل، خوب دقت کنها، تأویل عبارت از این است که ان مصدریه و فعل را برمیگردانیم مصدر درست میکنیم. انت سوم را چکارش میکنیم؟ سوم کن. این را میگن تأویل. ترجیع آن است که مصدر را برمیگردانیم فعل و ان درست میکنیم. حالا ضرب را برگردانیم به فعل و ان چه میشه؟ ان یضرب. این فراموش نشه، چون در این کتاب چند جا ای لازم میشه. پس تأویل این است که فعل با ان مصدریه یا با ما مصدریه فرق نمی کند، فعل با ان با ما بر می گرده مصدر می شد، انت سومو می شد سومکم. ترجیع عکسه که مصدر را بر می گردانیم فعل و ان درست می کنیم، ضرب را بر می گردانیم ان یضرب. حالا میگد این که ما میگیم که معمول جمعن که مستره بر جمعن مقدم نمیشه، جهتش اینه که توی جمعن ان مستره یا با یجمعو ترجیح است، توی جمعن ان مستره یه هست با یجمعو و ان مستره یه صدارت داره. عبارت بلاو لأن معمول المستر لا يتقدم عليه، چرا؟ لأنه عند العمل مؤولون بالا یا پایین بسید مرجعون ترجیح است، لأن اون مستر عند العمل مؤولون یعنی مرجعون به علم الفعل، پس جمعا که مستره ترجیح میشد به ان یرجعه و ان صدارت داره، نمیدارد معمول مقدم شود، مؤولون به علم الفعل و هوره بدن به ان و اون ان موصول حرفیون یاد داشت کن و ان موصول حرفیست، سیوتی اگر یادت باشد و هوره موصولون یعنی موصول حرفی و معمول سلت لا یتقدم علی الموصول، ان یرجع ان موصول یرجع سله، این للاصول اگر متعلق به یرجع بشود این معمول یرجع میشد، معمول سله که یرجع باشد بر موصول که ان باشد جایز نیست مقدم شود، و معمول سله لا یتقدم علی الموصول. چرا؟ لکونه که تقدم جزء من الشیء المترتب الاجزاء علیه. این یک واسه من خیلی طول میدم آقا، حالا مختصر میگیم. مجلسی پلیده یک مثاله که گفتم قصه واقعی، مجلسی که مجلس اغلا باشه، مجلس از خودش ترتیب داره، امثل خان پایین، سیوتی خان بالا دستش، همجا برو دیگه تا متول خان بالاتر، کفایه خان بالاتر، خارج رو بالاتر، آیت الله العظما، اینا اجزا مترتب است. اوغلا راضی نیستن که ترتیب به هم بخوره، لذا حکایات هم نوشتن جای خودش بیان شده. حالا که این جار و مجرور متعلق است به یرجع، یرجع صله ان، ان مقدمه بر یرجع، یرجع عامل در للاصول، یجمع عامل در للاصول، پس اینها با ترتیبن. شیئی که مترتب الاجزاء است هر کدوم به جای خود نشسته، این ما بخواهیم مقدم کنیم یک جزء متأخر را مقدم کنیم، لازم میاد ترتیب به هم بخورد و اغلا خلاف ترتیب را اجازه نمیدهند، لذا باید این دل اصول متعلق به این جمع نباشه، چون ترتیب به هم میخورد، متعلق است به یک محذوف دیگری. و معمول الصله لا يتقدم على الموصول، معمول الصله مقدم نمیشد بر موصول، چرا؟ لکونه بزن به تقدم از باب اعدلو، لکون این تقدم که تقدم جزء من الشیء المترتب الاجزاء، بزن این تقدم مثل تقدم چیزیست که اجزاءش مرتبه علیه بر اون شیء، اجزاء جا دار از خودش، شما اینو جلو ببری کار خراب میکند. بگیم دیگه هرچی باده باید، برو ابن ابی الحدید رو ببینیم، بگد الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصلحت رآها. آقا آدم دور دورم خر شد حرف خودشم نمیفهمه، میگه حمد خدا را که مقدم کرد مفضول را، یعنی آقای ابو بکر را، بر فاضل یعنی بر علی، آخه فلان فلان شده. اگر تو اقرار داری که علی فاضل تر است از او یکی دیگه، چرا این قبیح را نسبت به خدا میدی؟ خدا که کار قبیح نمی کنه که مفضول را بر فاضل مقدم کنه. تو یه دیوانه ای کار را میکنی، به خدا چه رفتی داره؟ برای اول خطبه نهج البلاغه را ببین. پس تقدم مفضول بر فاضل از اقبح اشیاء معمول مفضوله، عامل فاضله. چطور معمول میتوند بر عامل خود مقدم شود؟ جایز نیست. لکونه که تقدم جزء من الشیء المترتب الاجزاء، که اون شیء همه اجزاش با ترتیبه، جای هر کس معینه، علیه بر اون شیء، و این قبیح است. خیلی خوب، هذا اسمش چیه؟ فصل الخطاب. یعنی تا اینجا مطلب تمام شد. هذا بل از هر انه جائز. جناب ملا سعد میگه این دلیل بی ربط است. چرا تقدم معمول بر عامل قبیحه خلاف ترتیبه تخصیص خورده؟ تقدم معمول بر عامل جائز نیست الا یک مورد، و ای از همون مورده که این للاصول بر جمعنی که مذکوره متعلقه و برش مقدم شده جائزه، این تخصیص خورده است. پس کلیت ندارد که هیچ معمولی نمیتوند بر عامل مقدم شد. اینجا میتونه. چرا؟ الا میگه ول ازهر انه جائزون، ضمیر انه رو بزن به تقدم. ول ازهر این است که این تقدم جائز است، اذا کان المعمول ظرفا او شبهه، در جایی که معمول ظرف باشد یا شبه ظرف، زیرش بینید جار و مجرور. ظرف و جار و مجرور یک چیزن، یکی را ظرف میگن یکی را شبه ظرف. اذا کان المعمول ظرفا او شبهه، میگیم به چه دلیل؟ میگن قال الله تعالی، قال الله تعالی فلما بلغ معه السعی، این معه ظرف است متعلق به سعی است، سعی مستره، این معه معمول این سعی است مقدم شده. چرا؟ چون ظرف است. خیلی خوندیم تو کتاب های سیوطی احمدا که در ظرف توسعه آزاده، هر جا بره جائز است. فلما بلغ معه سعیه ولا تأخذكم بهما رأفة و رحمه. بشر عجیبه آقا جان، عجیبه، خدا میدانه. میارن زانی و زانیه، یا شارب الخمر، یا قاتل عمد، اینا رو شلاق میزنن یا اعدام میکنن، یک عدت دلشون میسوزن. ای جوانه چرا میزنید؟ یا ای جوانه چرا اعدام میکنید؟ خدا میگه این حرفا غلطه، دلتون به اینها نسوزه. اگر ما اینها را کتک نزنیم یا قاتل عمد را اعدام نکنیم، دنیا خراب میشه، هر روز یکی آدم میکشه. حالا این اجمال معنا که در همین کتاب انشاءالله مفصل میخونیم، عبارت گوش بدیم. ولا تأخذ کن بهما، یعنی زانی و زانیه، رأفتا و رحمه. حالا اینجا این بهما معمول رأفتونه، رأفتون مستر مقدم شده. چرا؟ شبه ظرف است، یعنی جار و مجرور است. و هذا کثیر فی الکلام، و این در کلام عرب خیلی زیاد است که اگر معمول ظرف و شبه ظرف باشد جایز تقدیم. پس اون قاعده کلیه تخصیص خورده که تقدیم معمول بر عامل جایز نیست الا جایی که معمول یا ظرف باشد یا شبه ظرف. و هادا کثیر فی الکلام و تقدیر و تکلفون. شما میگی برای این مثلا در اصول یک جمعن دیگری تقدیر میگیریم، میگیم این زحمت بی جایه. چرا زحمت میکشی؟ به همین جمعن متعلق بگیر و صحیح هم هست. و تقدیر و تکلفون ولیس کل ما اولا. دو دقیقه با ما باش، افسوس که وقت گذشت. این تکه فرمایش رضی استرابادیه، لیکن مردم بی انصاف تو دنیا خیلی هست، نمیگه قال الرضی، خب معلومه چرا نمیگه. جناب برزی میگد آقا جون چیزی چیزی بودن و چیزی به منزله چیزی بودن فرق دارن. یک کسی امام معصوم باشه و یک کسی به منزله امام معصوم باشه، این دوتا با هم فرق دارن. امام معصوم کارهایی میکند که اینی که به منزله امامه نمیتوند دو کار بکند. حاکم شرع به منزله امام معصومه، اما همه کارهای امامه نمیتونه، بعضی کارها رو میتونه. رضی میگه تو میگویی که مصدر به منزله ان یجمعه، ضرب به منزله ان یضربه، این درست در ترجیع مصدر به معنی فعل است و ان مصدریه، اما این به منزله اویه همه احکام او را نداره. او خود ان یجمعه باشد تقدیم جایز نیست، این به منزله اونا چه دارد مقدم کنیم. پس کون و شیئن به منزلت شیئن لازمش این نیست که او هر حکمی داره ای داشته باشد، این مال رضی است. دقت کن آجان، ولیس کل ما اول به شیئن، و نیست که هر چیزی که تأویل به شیئی برده می شود که جمعاً به تأویل ان یجمعه، ولیس کل ما اول به شیئن حکمه حکم ما اول به، حکم این جمعاً حکم اون ان یجمعه نیست که تو میگه اونجا ان دارد و نمیگذارد مقدم شود. حکم ما اول به مع ان الظرف مما یکفیه رائحه من الفعل، با این که ظرف و جار و مجرور خیلی خوندیم در نحو، بوی فعل قناعت میکنه، ولو ظرف مقدم بشد فعل مؤخر باشد، ان مصدریه نگذارد ظرف را نمیتونه. ظرف میگم من میرم مقدم، میگم آخه من عامل میخوام، میگه همون یجمعه که اونجای در تو میتونه عمل کند، بوی فعل کافی است. خب یک در علم الحیوان نوشتن که بعضی حیوانات از باد آبستن میشن، مذکرش بهش نزدیک نمیشه، او بوی مذکر اینه آبستن میکنه. ظرف هم همینجور است، بوی یجمعه ولو مؤخره در للاصول عمل میکنه. ولی ما ان الظرفه مما یکفیه رائحه من الفعل، چرا؟ لان له شأنا لیس لغیره، اینم دیگیم ولو وقت میگذرد، آقا گوش بده چاره نیست. انوشیروان عادل همچه میگن، یک وقتی آه کشید، ابو ذر جبیر گفت ها چه خبره؟ گفت والا پیر شدم و مرگ من نزدیک شده است، ایران بی سرپرست میمانم ولی عهد ندارم چون اولاد نداشت. خب این حرفا رو گفت و اتفاقا زنش آبستن شد. ها این تکشی آدم رفت، اتفاقا به زنش غضب کرد، داد به کسی گفت برو اینو اعدامش کن، و اینو بردن که اعدام کنن. زن گفت که مرا اگر اعدام کردین هر کس دخالت در اعدام مکرده کشته میشه. گفتن چرا؟ گفت من تازه حمل برداشتم. اینا موندن متحجر. بعد اینا بردن و امتحان کردن، دیدن راست میگه حمل برداشته است و خلاصه. بعد این حملش دنیا اومد و تربیتش کردن، همون کسی که بهش داده بود که بکش تربیت کرد و شد بچه 5 ساله کمتر بیشتر. بعد یک روز انوشیروان باز آه کشید، گفتن چرا؟ گفت خدا به ما اولادی نداد و ولی عهد ندارم. اون یارو گفت که ولی عهد داری؟ گفت چطور؟ گفت اون زن که گفتی ببرین اعدامش کنین قصهش اینجور شد. گفت بیارید، آوردن که جوان شاهزاده کذایی. انوشیروان گفت من از کجا بفهمم که این قاچاق نیست؟ من باید امتحان کنم. همون دربار زهرمارش هرچی بود بچه های زیادی را جمع کردن با همین تفل، این توبی که بچه ها با پا میزنن، اون زمان ها یک چیز با دست میزنن، شاه وقتم از این توبا داشت، اینا انداخت و بچه ها بازی کردن و ای بدو او بزن او برو، یک دفعه توپ رفت زیر تختش. بچه ها عقب ایستادن. این طفل دوید زیر تخت. تا دوید زیر تخت و توپ را گرفت، از تخت پایین اومد، بغل کرد، صورتش بوسید، گفت تو پسر بسی. چرا؟ گفت که هیبت سلطنت با هیبت ابوت تعارض میکنه، با رحمت ابوت. هیبت سلطنت با رأفت ابوت تعارض میکند و رأفت ابوت غالب است. اونها من پدرشون نبودم، ترسیدن بیان زیر تخت من، هیچون پدرشم اعتنا نکرد، لذا امتحانم شده. بچه های آقازاده ها بعضی رو مشنیدن بابا رو میزنن، اصلا باقی مردم دستشم میبوسن. این یک نکته است. میگه ظرف نسبت به عامل مثل اولادش میمونه، هیچ نمیترسه، بر عامل مقدم میشه. چرا؟ چون ظرف معناش جزء فعل است، ماضی جزءش زمان ماضی، مضارع زمان آینده، حال زمان حال، وقت گذشته. دیگه زود بخونم ولتین که لیس لغیره، او شأنیت را باقی معمولات ندارن. چرا؟ لتنزله من الشیء، یعنی عامل، زمیر تنزله را بزن به ظرف، لتنزل ظرف از شیء یعنی از عامل، منزلت نفسه، لوقوعه فیه، چون فعل در او وجود میگرد در زمان، لوقوعه فیه یا در مکان، و عدم انفکاکه عن، و عامل از ظرف جدا نیست، یا ظرف مکان یا زمان، هر دو فعل در او واقع میشد، و لهذا اتسع فی الظروف ما لم یتسع فی غیرها. از این جهت میگن در ظروف وسعت هست. باقیش اگر شرح متول داری نگاه کنون، در خیلی نوستم. ولیکن کان القسم الثالث غیر مسون ای محفوظ من الحشو. از خارج ارز کنم آقا، خوب دقت کن ها، کسی که میخواهد جنس خودش پیشرفت کنه، جنس مقابل را باید برایش عیبی بتراشه. این عادت بشره. کسی که میخواهد جنس خودش پیشرفت کند، باید برای جنس مقابل خودش یک عیبی بتراشه. این حکایت و این مسئله که من عرض میکنم حکایتیست واقعی. در خارج ایران، حالا داخل ایران هست یا نیست مکانی ندارم، در خارج ایران، اونم وطن خودم، وطن اصلی من که افغانستانه، این قصه واقعی است و خود من مبتلا شدم به قسمی. قصه واقعی است که خود من هم مبتلا شدم. وقتی یک نفر از خارج افغانستان، از نجف، از قم، از خراسان درس میخواند و میرد اونجا، مردم عوام الناس حالشون معلومه، میخوان ببینن این شخصی که وارد شده تازه از حوزه نجف، حوزه قم، حوزه مشهد، این باسواده یا بیسواده. اگر باسواده احترامش کنن، اگر بیسواده خیلی اعتنا نکنن. علمای اون محل جمع میشن، میان عالم، عالمه میشناسه، میان ازش سوالاتی میکنن، میبینن این هر سوالی که کردن جوابش فورا میده. من خودم مبتلا شدم. خب حالا اینا چکار کنن؟ بگن این بی سواده که نمیشه، چون میفهمن سوادش از خود اینها همه بیشتره. میرن توی عشیره، عشیره میگن ها این چطور بود؟ میگن خیلی بلنده، خیلی بلنده، اما همین خاطر این اما پدر این تازه وارد در میاره. اما یعنی چه؟ هر کدوم یک گمانی میبرن. یکی میگن این اما یعنی مثلا فاسقه، اما یعنی این سهم امام را بی جا خرج میکنه، اما هر عوامی یک معنا میکنن. آقا را زمین میزنن تا آخر. من خودم مبتلا شدم لکن من نتونستن زمین بزنن. خب من معروف بودم، نمیتونستن از راه علم با من نبرد کنن. هر زمین شستن میگوتن ای ای چای را با نفت درست میکنن. این چیزایی هست که باد میکنن، پرمز. هر زمین شستن میگوتن ای ببین سهم امام را نفت میخرد، چای با نفت درست میکنه، چون خودشون اینا را ندارن با هیزم و اینها. گاهی هم به من میگفتن افسوس چقدر باسواده، استاد فنه، لکن روی اسب، اونجا ماشین نیست، اسبه، کوهستان همش، روی اسب سیگار میکشه. آقا به این حرف ها ما را خواستن از بین ببرند و نتونستن. حالا جناب خطیب قزوینی قسم ثالث مفتاح العلوم را برد به آسمان، که این قسم ثالث مفتاح العلوم بهترین کتاب هاییست که در علم بلاغت نوشته شده، عظیم است، خیلی عالیست. برد تا آسمان. ولیکن همون امایه میخواد کتاب خودش پیشرفت کنه، حالا یک اما به قسم ثالث میزنه تا اون از رواج بیندازد و کتاب خودش پیشرفت کند. عبارت گوش بده: ولیکن کان القسم الثالث غیر مسون ای محفوظ من الحشو. اما قسم ثالث خراب است. چرا خرابه؟ چون حشو و زوائد خیلی دارد. این زمین زد تا کتاب خود خطیب قزوینی که متن متوله پیشرفت کند. ولیکن کان القسم الثالث غیر مسون ای محفوظ من الحشو. یعنی او حشو داره، یعنی کتاب ما حشو نداره، کس نگوید که دوغ من ترش است، وگر کتاب ما خوب است. غیر مسون ای محفوظ ان الحشو من الحشو. حشو چیه؟ و هو زائد. اینا رو یاد بگیر آقا. حاشیه که میگن بگیم دیگه، حاشیه چه صیغه است؟ اسم فاعل. از هفت باب صرف میر کدام است؟ صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص کدومه؟ ناقص و ناقص واوی. خب صرف میر یادته که واو در کجا قلب بیا میشد؟ داعوتون. صرف میر یادته سیغه سازیش داعوتون، واوش قلب به چه میکنیم؟ میشد داعیتون. اینم حاشیتون، وار قلبیا کردیم حاشیتون. یک آقای نجف اومد از رفقای خودم بود، گفتن چی میخونی؟ گفت حاشیه. گفتم حاشیه چه صیغه‌ایه؟ همین سوالا رو کردم گیر کرد. حاشو یعنی حاشیه، یعنی چیزی زیادی توی کتاب بنویسد انسان، اونم میگن حاشیه. پس حاشو یعنی چیز زیادی، اسم فاعل حاشیتون یعنی زائدتون، یک چیزایی تو حاشیه کتاب می‌نویسیم زائد میشد، اینا میگن حاشیه. میگن این کتاب قسم ثالث جناب سکاکی چیزهای زیادی داشت، و کتابی که من نوشتم، خطیب میگد کتابی که من نوشتم چیزهای زیادی نداره، اصل مطلب را من نوشتم، اما اون چیزهای زیادی نوشته هست، بی ربطه یعنی کتاب اون. غیر مسون ای محفوظ من الحشو. حشو چیه؟ و هو زائد المستغنا عنه، یعنی چیزهایی درش هست که ما بهش محتاج نیستیم، بی خود نوشته است. و هو زائد المستغنا عنه. این یک عیب، خوب دقت کن. و عن تطویل، و باز محفوظ نیست از تطویل، یعنی کتاب قسم ثالث سکاکی درش تطویل است و اینم عیب است. و کتابی که من نوشتم، خطیب قزوینی میگد تطویل درش نیست. و علی تطویل، تطویل کدامه؟ و هو از زائد و علی اصل المراد بلا فائدتن، تطویل یعنی چیزی نوشته که بی فائده یه، ربطی به مطلب ندارد. پس قسم ثالث این عیب دویمش است. و عن تطویل، تطویل چیه؟ و هو زائد علی اصل المراد بلا فائدته. و سیجی الفرق بینهما فی باب الاتناب انشاءالله تعالی، در باب اتناب این کتاب میاد فرق بین حشو و بین تطویل، اونجا مفصل میخونیم. مختصرش همین بود که حشو چیزها ایست زائد بر اصل مقصود، تطویل چیزها ایست که اصلا بیفائده یه، نوشتنش بیفائده یه. این دو عیب برای قسم ثالث. و سیجی الفرق بینهما فی باب الاتناب. یک آقای بود نجف، مرید خیلی داشت، آقای دیگه هم مرید خیلی داشت. مرید اون آقا یک روزی به من رسید که فلانی، این آقایی که شما ترویجش میکنی خیلی چاقه، میخواست عیب برش بتراشه. گفتم خب آقای شما لاغر و مردنی، آقای ما چاق، این عیب میشه تو دنیا؟ خب و سیجی الفرق بینهما فی باب الاتناب. تا حالا چند عیب برای قسم ثالث درست کرد؟ دوتا، حساب نگاه داریم. و عن تعقید، و باز اون قسم ثالث سکاکی محفوظ از تعقید نیست، یعنی عباراتش تعقید داره. سیوتی یادت باشد تعقید داره یعنی چه؟ یعنی فهمیدنش دشوار است. اما کتابی که من نوشتم، خطیب میگه کتابی که من نوشتم تعقیدم نداره، زود فهمیده میشد. و عن تعقید، تعقید چیه؟ و هو کون الکلام معقدن، تعقید بودن کلام است گره خورده، عقبن گره، یعنی مطالبش گره داره، باز کردنش مشکل است، یعنی فهمیدنش مشکله. و هو کون الکلام معقدن یتوعر علی الذهن تحصیل بحیث بحیث نص بلا شاپی چیه؟ ها کون الکلام مغلقن، ما عبارت از دست میره چون بعضی حرفا میذارم و ببینم آخر کار میترسم ازش. و هو کون الکلام مغلقن، غلق یعنی قفل کردن در، یعنی کلام قفل است، یعنی چه؟ یعنی درش بسته، یعنی نمیشد فهمید. اغلق الباب بسه حضرت یوسف خوندی لابد، غلقت الابواب و قالت هیت لک، بگم معنا کنم؟ یک کس میگوید اینجور معنا نکنید جوانا، بله، غلقت الابواب و قالت هیت لک، زلیخا در قفل کرد، زود باش زود باش که شوهر میاد، هیت لک زود. پیغمبر خدا یوسف خود معاذ الله ابدا، در را قفلم کردی؟ بله، غلق بنی قفل کردن. و هو کون الکلام مغلقن به حیث، نسخه بدل دارد، به حیث یتوعر علی الذهن تحصیل معنا، به حیثی که دشوار است بر ذهن طلبه دانستن معنای کتاب سکاکی را. اینم یک عیب. ای چند عیب شد؟ سعی، خوب دقت کن ها، این کتاب که ما میخونیم آقا هیچ فایده ای نداره، فقط طریقه سخن گفتن و سخن شنیدن رو به ما یاد میده. گوینده کیه؟ خدا. شنونده کیه؟ مسلمان ها. این کتاب رو بخونیم میفهمیم خدا درست سخن گفته، سخن خدا را میفهمیم درست سخن گفته، بی جا نگفته. غلقت الابواب و قالت هیت لک، خدا درست مطلب رو کنه، جوان بوده خدا، فهمونده که اینجور پیش آمده برای جوان ها میشد که در قفل میکنه خانم، بعد میگه زود باش که شوهر میاد. این خدا چقدر سرگذشته رو بلده. خب به حیث و یتوعر و علی الذهن تحصیل و معنا. حالا خوب دقت کن، تا اینجا بسراحه بسراحه سعید برای قسم ثالث تراشین تصریح کرد، گفت عیب اول این است که درش حشو زوائد است، عیب دویم چیه؟ که درش چیه؟ تطویله. عیب سیم مغلق است و تعقید داره. این ستا به صراحه. حالا دوباره همین ستا را بالکنایه ثابت میکند، بالاشاره ثابت میکند. مثلا یک دفعه من میخوام بگم فلان آقا فاسق است، این به صراحه. یک دفعه نمیگم فاسقه، میگم خدا کنه این توفیق پیدا کنه توبه کنه. این کنایه به این میشد که این فاسقه یا نمیشه؟ الان همین سعیدی را که به صراحه برای قسم سال ثابت کرد، بالکنایه بالاشاره با ثابت میکند که این کتاب این سعید را داره. عبارت گوش بده. قابلن، میگد این قابلن خبره، بعد از خبر است برای کانه. کانه غیر مسون، او خبر کانه بود. قابلن خبر بعد الخبر است. قابلن خبرون بعد خبر، ای کانه قابلن للاختصار، یعنی این کتاب قسم ثالث سکاکی قابلیت دارد که آدم مختصرش کند. چرا مختصر میکنن؟ چیزی که طولانی باشد مختصر میکنن، یا طولانی نباشد. پس ثابت کرد که تطویل داره، بالکنایه ثابت کرد. که باید توبه کند؟ کسی که فاسق توبه کند یا عادل توبه کند؟ همین که میگیم خدا این توفیق توبه بدد، یعنی فاسق است. اینم میگد قسم ثالث قابل بود برای اختصار. یعنی چه؟ یعنی درش تطویل بود، باز بالکنایه تطویل را ثابت کرد. بله، قابلا للاختصار. چرا؟ لما فیه من التطویل. مفتقرن خبرون آخر، سیتیادته و اخبرو بسنین او با اکثرا ان واحدین. خب کانه خبر اولش غیر مسونن، خبر دویمش قابلن، خبر سیم مفتقرن، اینم خبر بعد الخبر. مفتقرن خبرون آخر، ای کان محتادن الال ایزاح. میگد این کتاب قسم ثالث محتاج بود که توضیحش بدهیم. چرا توضیح میدن؟ چیزی که آسانه توضیح میدن یا دشواره توضیح میدن؟ پس به این که میگد مفتقره به ایزاحه، یعنی تعقید داره. این با ثابت کرد تعقید را بالاشاره. مفتقرن الى الازاه لما فيه من التعقید و الى التجرید، و محتاج بود که اینو مجردش کنیم. امثله خوندی؟ ثلاثی مجرد یعنی چه؟ یعنی زوائد نداره. میگد قسم ثالث محتاج بود به تجرید، یعنی زوائد را بیندازیم. یعنی زوائد داره یا نداره؟ اگر زواید نداره که تجرید نمیشه. پس به این ثابت کرد که حشو داره، زواید داره، باید بیندازیم. فهمیدیم یا نفهمیدیم؟ پس سه مرتبه به صراحه قسم ثالث را عیب کرد، سه مرتبه هم بالکنایه عیبش را گفت. و الى تجرید اما فیه من الحشو، یعنی مفتقر است به سوی تجرید از اون زوائدی که داره. پس ثابت کرد سعیب را بالاشاره، اول بالصراحه بعد بالاشاره. الفت مختصرا جواب لما، لما را پریروزها خونده ای. آقا کجا بود لما؟ لما کان علم البلاغه، فلما کان مغنی پریروزها خوندیم، در خود همی خوندیم که لما محتاج به دو فعل است، منتها لما را لما شرطیه نمیگیم بهش، اما دو فعل میخواد. فعل اول به منزله فعل شرط، فعل دوم به منزله جواب شرط. اون لما کان علم البلاغه ای فعل اول، الفتو فعل دوم است، که چون که علم بلاغت خیلی رتبهش بالا بود و قسم ثالث هم اعظم کتب بود، از این جهت الفت و مختصرن، یعنی من خطیب قزوینی کتابی نوشتم اسمش مختصر. چرا نوشتم؟ چون در علم بلاغت است. چرا نوشتم؟ چون قسم ثالث معیوب است. من این کتاب را نوشتم به خاطر دو کار. یکی این که علم بلاغت خیلی قیمتیه، من مختصری نوشتم در علم بلاغت. میگیم چرا نوشتی قسم ثالث موجوده؟ میگه اون معیوبه، لذا من نوشتم. و الا اگر قسم ثالث را عیب نمی کرد، اون مردم میگه تو بی خود نوشتی. خدا حفظ کند آیت الله، بله دیگه، حالا در اصفهان است. این بزرگوار میگفت آقا کتاب نوشتن در این زمان خیلی آسان شده. چطور؟ میگفت یک چاپی را وردار خطیش کن، آخرش فقط اسم خود را بنویس. میگن آقا کتاب نوشتن، بابا این همون کتاب فلانیه، منتش اسم عوض شده است. حالا اگر چنانچه جناب خطیب قزوینی علم بلاغت را بالا نمی برد و کتاب سکاکی را هم معیوبش نمی ثابت نمی کرد که معیوبه، کتاب خودش درد کسی می خورد؟ می گفتم خواهم مو هست دیگه، تو چرا نوشتی؟ میگه اون معیوبه، من کتاب بی عیبی نوشتم، اون سه تا عیب داره، کتاب من هیچ عیبی ندارد. الفت و مختصرن، خب الفت و مختصرن جواب و لما، ای کان ما تقدم سبب لتألیف مختصرن، یعنی اون دو مطلب گذشته سبب شد که من مختصر رو نوشتم. دو مطلب گذشته کدام بود؟ یکی این که علم بلاغت خیلی شأنیت داره و دیگر این که کتاب سکاکی سه عیب داره، لذا من یک کتابی نوشتم در علم بلاغت بی عیب که هیچ عیب درش نیست. الفت و مختصرن جواب لما، ای کان ما تقدم سببا لتألیف مختصرن که یتضمن ما فیه ای فی القسم الثالث من القواعد، یعنی کتابی که من نوشتم هر مطالبی که در قسم الثالث موجود است از او کمتر نیست، تمام اون قواعدی که در قسم الثالث در کتاب ما هست. یتضمن ما فیه ای فی القسم الثالث من القواعد، قواعد جمع قاعده، اگه حاشیه خونده باشی، قاعده قانون، ضابطه، اصل یک معنایه، سه چهار تا لفظ معنا یکیست. قانونون یعنی قاعدتون، اصلون یعنی قاعدتون، ضابطتون یعنی قاعدتون، همش یک معنایه. خب حاشیه که خوندیم، قانون در حاشیه قضیتون کلیتون تا آخری که اگر حاشیه خونده باشیم، میگه تمام قانونهایی که در قسم ثالث سکاکیه در کتاب ما موجود است. جمع قاعده، وهیه حکم کلی ینطبق على جزئیاته. دو دقیقه با ما باش، ما رو دول شرح کردیم ها، تا به اصل مطلب میرسیم همینجور کم خونده میشه. همیشه اینه یاد بگیر که هر ادعایی باید به شکل اول منطقی ثابت شود. شکل اول منطقی دو شرط داره، ایجاب صغرا، کلیت کبرا. همیشه در این فکر باش. حالا نحوی مثال میزنیم تا معانی بیانی رو یاد بگیریم. یک کسی آمده میگه جا زیدون را ترکیب کن، میگم جا فعل، زید فاعل. میگه چطور زید فاعله؟ میگم چون مرفوع است، جا زیدون. میگه من قبولش ندارم. میگم بسم الله، من به شکل اول ثابت میکنم که زید فاعله. میگم هازا مرفوعون و کل مرفوعین فاعل، نتیجه میده فهازا فاعل. پس محل دعوا را صغرای شکل اول قرار میدیم و کبرایی که مسلم نزد علماء نحوه اونم کبرای شکل اول قرار میدیم. هذا فاعل و کل فاعل مرفوع فهذا مرفوع. این قاعده رو یاد بگیر که خیلی درد میخوره. حالا که اینو فهمیدیم، حالا ایشون مثال میزنن از علم معانی بیان. پس قاعده قضیتون کلیتون که ینطبق علی افراد خودش، عبارت بناتون جمع و قاعده و هیه، این قاعده چیه؟ حکم کلیون ینطبق علی جزئیاته. این قاعده عبارت است از حکم کلی که منطبق شود بر افراد خودش. بذار یک مثال دیگه هم بزنیم علالله. میگیم هازا امام الجماعه و کل امام الجماعته عادل، نتیجه میده که هازا عادل یا نمیده؟ میده. حالا اگه صغرا خرابه، صغرا خرابه، این عادل نیست. در کل امام الجماعه بر این تطبیق میشد یا نمیشه؟ نمیشه دیگه، ما میتونه این فاسقه. خب گوش بده، حکم کلی ینطبق علی جزئیاته. چرا بر جزئیاتش منطبق میکنیم؟ لیستفاد احکامها منه، منه را به اون حکم کلی بزن تا احکامها را به جزئیات بزن. لیستفاد احکام اون جزئیات منه از اون حکم کلی. حالا مثال را به علم معانی بیان میزنه که قولنا، از خارج از کنم تطبیق به عبارت آسان میشه. میرسیم انشاءالله، در مختصر خوندیم پریوزا رد شدیم، که متکلم مخاطبش سه قسم میشود. یک مخاطبی است که هیچ به مطلب اصلا آشنایی نداره، تازه میخواد مطلب را بهش بگوییم. مثلا کسی وارد ده شده، این آقای مبلغی که وارد ده شده اهل ده نمیشناسن، که آقا اهل کجایه، چه کاره، هیچ اطلاع ندارن از حالاتش. کسی میخواد این مبلغ تازه وارد را به اینها معرفی کند که عادل است، و مخاطبین بی اطلاع از این تازه وارد. این یک قسم مخاطب که از این تازه وارد اطلاعی در دستش نیست، هیچ. قسم دوم این است که اهل ده این تازه وارد را صحبت شده که فلانی میخواد در این ده بیاد، اما مرددن که این آدم عادل هست یا نیست. کسی میخواد این معرفی کنه که عادله. قسم سیم این است که این تازه واردی که برای تبلیغ اومده، اهل ده میدانن که این فلان شخص است که فاسق مسلمه. پس مخاطبین سه قسم شدن. یکی بی سابقه یا نسبت به این تازه وارد، یکی سابقه مختصری دارن لیکن نمیدانن عادل یا فاسق، سیمی میدانن این فاسق است. در صورت اول که اهل ده با این تازه وارد سابقه ای ندارن، اونی که میخواد اینم معرفی کند میگد هازا عادلون، همینقدر، هیچ دیگه تاکید نمی کند، هازا عادلون. در صورت دوم که اهل ده دربارش یک مقدار گیر دارن، اونجا یک مقدار تاکید مستحب است، میگد آقایون مطمئن باشید به امام حسین که ای عادله، یک مدار تأکیدش کنن. اما در قسم سوم که اهل ده قبول ندارن که این عادله، میگن ما اینو میشناسیم فاسقه، اونجا واجب است باید متکلم اونو تأکیدش کند. خب اینه که اجمالش رو فهمیدیم. حالا در صورت دوم میگیم هازا مبلغون و کل مبلغین یجب ان یکون عادلا، مبلغ باید عادل باشد، فاسق نباشه مردم رو گمراه کنه. بعد به این گوینده میگیم آقا تو داری با مترددین صحبت میکنی کلام خود رو یک مقدار تأکید کن. میگه چشم. اگر با منکرین صحبت کرد، میگم تو داری با منکرین صحبت میکنی، واجب کلام رو تأکید کنی. پس میگیم هذا کلام مع المتردد و کل کلام مع المتردد یستحب ان یؤکد. اگر با منکر بود میگیم هذا کلام مع المنکر و کل کلام مع المنکر یجب ان یؤکد. پس مورد کلام که متکلم میخواد به اهل ده معرفی کنه این صغرای مطلبه. کبرا همین سه قسم است الان اشارتن میگد، بعد مفصل میرسیم بهش. که قولنا کل حکمین، زیر حکمین بنیست کلام، کل حکمین القیته الی المنکر یجب توکیده. ای کبرایه، ای قاعده، ای اصله، ای قانونه. میگد هر حکم یعنی هر کلامی را که شما القا میکنی به منکر واجبه باید تأکیدش کنی. کل حکم القیته الی المنکر یجب توکیده، این قانون. فانه ینطبق علی ان زید قائم، مخاطبین قیام زید را قبول ندارن. میگیم بابا به ابوالفضل زید قیام کرده، قبول نمی کنن. پس ما باید کلام را با اینها تأکید کنیم. میگیم این زیدن قائمون اینا منکرن، قیام زید را قبول ندارن. میگیم هازا کلام رویتهو الی المنکر یجب توکیدو، این قانون. فانه ینطبق علی ان زیدن قائم، مخاطبین قیام زید را قبول ندارن. میگیم بابا به ابوالفضل زید قیام کرده، قبول نمی کنن. پس ما باید کلام را با اینها تأکید کنیم. میگیم این زیدن قائمون اینا منکرن، قیام زید را قبول ندارن. میگیم هازا کلامون مع المنکر، این صغرای شکل. و کل کلام مع المنکر یجب ان یؤکد. پس زیدون قائمون واجب تأکید بشد. تأکید شد چه میگیم بهشون؟ میگیم ان زیدن قائم. پس این زیدون قائمون رو میخوایم به منکرین بگوییم. مثال ما زیدون عادلون رو میخوایم به منکرین بگوییم. میگیم هازا کلامون مع المنکر، این صغرا. و کل کلام مع المنکر یجب ان یؤکد، هر کلامی که با منکر گفته شد باید تأکید شود. پس میگیم ان زیدن قائمون، ان رو میاریم. اگر انکارشون بیشتر باشد بیشتر تأکید میکنیم که مفصل انشاءالله میخونیم. که قولنا کل حکم القیته الی المنکر یجب توکیده، این قاعده، این کبرای شکل اول. فان این قاعده ینطبق علی ان زیدن قائم که با منکر گفته ایم و تأکید کرده ایم، یا ان امرا راکبون که با منکر گفته ایم تأکید کرده ایم، و غیر ذالک. هر کلامی که با منکر گفته میشد باید تأکیدش کرد. مما یلقا الی المنکر، هر کلامی که با منکر گفته شود. به ان یقال هازا کلام مع المنکر، ای صغرا. و کل کلام مع المنکر یجب ان یؤکد، اینم کبرا. نتیجه چه میده؟ هازا کلام مع المنکر و کل کلام مع المنکر یجب ان یؤکد، نتیجه چه میده؟ فهذا الكلام يجب ان يؤكد فيعلم انه يؤكد. پس نتیجه میده که باید این کلام تاکید بشود. خب متن بهش اسم نقا الفت مختصرا يتضمن ما فيه من القواعد ويشتمل على ما يحتاج اليه. چاره نیست آقا جان، اینا رو باید خوب یاد بگیرید. باز دوباره داره کنایه میزنه به قسم سالس، میگه من یک مختصری نوشتم که این مختصر من مشتمل است بر اونی که مردم بهش محتاجند. یعنی قسم سالس چه نوشته؟ یعنی چیزهایی نوشته که محتاج نیستند. با ثابت کرد که او حشو دارد. بود حشو اون چیزها است که مردمش محتاج نیستند. میگه کتاب من مشتمل است بر ما یحتاج اله، اون داره دشنام میده. میگه او مشتمل بر ما یحتاج اله نیست، بر چیزهای مشتمله که درد نمیخورد، محتاج بهش نیستیم، ولکن نیست. هی دارد اون عیب میکنه تا بازار خودش رواج پیدا کند. و یشتمل علا ما یحتاج اله لا علا ما یستغنا عنه. یعنی این مختصر من مشتمل بر چیزی که به اون بی نیاز نباشیم ندارد. یعنی کتاب او دارد، کتاب او چیزای بی ربط خیلی دارد. یشتمل علا ما یحتاج الی لا علا ما یستغنا عن لیکون حشوان من الامثلت و شواهد متن من الامثلت و شواهد. اینجا حواس خوب جمع کن آجان، خودش میگه لکن من باید از خارج بگم تا دود رد شیم انشاءالله. فرق بین مثال و شواهد نسبتش مثل نسبت انسان و حیوان است. نسبت بین انسان و حیوان چیه؟ اون خصوص مطلق. علامت خصوص چیه؟ کل برش وارد بشد. کل انسان ناطق میشد بگیم کل چی اشتباه شد، کل انسان حیوان میشد، از این طرف بگیم کل حیوان انسان یا نمیشه. پس نسبت بین انسان و حیوان عموم خصوص مطلقه. علامت خصوص چیه؟ کل داخل شد. عموم چیه؟ کل داخل نشد. مثال و شاهد همین جور است. هر شاهدی مثال میشه، اما هر مثالی شاهد نمیشه. اگر یاد شما باشد و شرح تصنیف خونده باشید یا صمدیه یادت باشد و خونده باشی، اونجا یک مطلبی را میگوید، بعد جناب شیخ بهائی رضوان الله علیه میگه هذا مصنوع علی العرب. بعد این یک چیز ساختگیه، میگن عرب گفته. عرب ابدا این حرف را نگفته. و در المظهر نوشته که علماء کوفه علمایی بودن خائن، یک فتواهای بی ربطی می دادن که عرب ابدا همچی چیز را نگفته. اینا می اومدن پیش خودشون یک مثالی درست می کردن، می گفتن قال امرؤ القیس. خیانتکارم کارش معلومه، من نوشتم در سر متولی نارم. پس علماء کوفه خائن بودن، یک چیزهایی را میگفتن بعد میگفتن قال امرؤ القیس. چنانچه شرح نهج البلاغه را ببین، جماعت علی را میگفتن کافره، چرا؟ قال الله، قال رسول الله، کفر علی را ثابت میکردن. پس شاهد باید از کلام عرب باشد، مثال نه. مثال از کلام غیر عربم باشد مانعی ندارد. لذا در شرح تصریف یک جایی میگد این کلام عرب نیست، برای توضیح مطلب نوشته ایم. وقت عرب را هم چهار قسم کرده ام: عرب جاهلیین، عرب مخزرمیین، عرب متقدمین، عرب مولدین. در دو قسم اول نزاع نیست که اگر شاهد مثال از کلام عرب جاهلی یا عرب مخزرم، از این دوتا شاهد بیاریم قبول میکنیم. اما در کلام عرب متقدم شاهد بیاریم اختلاف است که آیا کلام اینها دلیل بر مدعا میشد یا نمیشد، اختلاف دارن. اما مولدین، مرحوم رضی اول در شرح رضی نوشته است که کلام عرب مولد اصلا عربی نیست، یک چیز من در آوردیه. پنچرت کجاش عربیه؟ گتلک کجاش عربیه؟ یک چیز من در آوردی شده. پس شاهد باید از کلام عرب موثوق به باشد، و اونا دو طایفه هن، یا جاهلیین یا مخزرمیین. در متقدمین اختلاف دارن. اما مثال هر کس مثالی بزند قبولش میکنیم، چون مثال برای توضیح هست. دیگه خیلی معطل نشین. پس کل شاهدین مثالون، شاهد مثال میشه، اما هر مثالی شاهد نمیشه، چون مثال ممکنه از عجم باشد، غیر عرب باشد. پس نسبت بین شاهد و مثال عموم و خصوص مطلق است. کل شاهدین مثالون، اما کل مثالن شاهد نمیشود. عبارت بخوانم که وقت داره میگذره. من الامثله، امثله کدامه؟ جمع مثال. و هی الجزئیات التي تذكر لإيضاح القواعد. مثال های میزنیم برای که طلبه بفهمد که فاعل مرفوع، مفعول منصوبه، ولو این مثال عرب نگفته باشد. ما خودمون جا زیدون درست میکنیم، رأیت زیدن درست میکنیم تا طلبه بفهمد که فاعل مرفوع، مفعول منصوبه. و هی الجزئیات التي تذكر لإيضاح القواعد، و ایصال اون قواعد الى فهم المستفید، یعنی طلبه. و شواهد، شواهد کدامه؟ و هی الجزئیات التي يستشهد بها في اثبات القواعد. شواهد اون جزئیاتی است که استشهاد به اونها می شود در اثبات قواعد. میگم شما به چه دلیل میگویی که فاعل گاهی مجرور می شود؟ دلیل تو چیه؟ میگم قال الله تعالی کفا بالله شهیدا. قرآن از کلام عربم بالاتره، ثابت می شود که فاعل گاهی مجرور می شود. یا شما به چه دلیل میگویی که ابتدا به نکره جایزه اگر تخصیص بخورد؟ میگویم به قول فلانی. این رو میگن شاهد، که باید شاهد از قول عرب فصیح بیاریم. عرب فصیح هم عرض کردن دو دسته مسلم است، جاهلیین مخزرمیین. و هی الجزئیات التي يستشهد بها في اثبات القواعد. چرا؟ لکونها من التنزیل، یعنی اون شاهد مثال یا از قرآن باشد، تنزیل یعنی قرآن. لکونها من التنزیل او من کلام العرب الموثوق به عربیتهم، یا شاهد از کلام عربی باشد که اعتماد به عربی بودنش داریم، که جاهلیین و مخزرمیین. اما متقدمین درش اختلافه. مولدین که قسم چهارمه اصلا عربی نیست، اونا شاهد نمیشه. من کلام العرب الموثوق به عربیتهم. یکی از مراجع، اسم نمیبرم، هرچه باد آباد، در عذب با هم دعوا داشتیم که عذب روایات دارد که خود زمین از بول عذب شکایت داره. بعد بایشون گفتیم عذب یعنی چه؟ چهار احتماله. عذب یعنی اونی که اصلا تزویج نکرده، طلبه سیج زن نگرفته، اینه مراد. یا اونی که تزویج کرده لکن خانمش طلاق داده رفته، اینه. یا کسی که تزویج کرده خانمش پیشش نیست، آمده حوزه درس میخونه، خانمش در فلان جایه، اینه عذب. قسم چهارمش بمونه مقصود. پس عذب را بایشون دعوا داشتیم. بعدشون یکی از این چهارتا را انتخاب کرد. گفتم درست نیست. گفتم ما عربیم. گفتم عربی شما درد نمیخوره، شما مولدینین، شما از کلام عرب جاهلی یا عرب مخزرم اگر شاهد آوردی ما قبول میکنیم. شما عربی به مچه، ما به عربی تو کار نداریم، شما مولدین. پس باید شاهد در مدعا که عذب یعنی چه باید از کلام اون دو طائفه بیاری. او من کلام العرب الموثوق به عربیتهم. فهیه بزن به شواهد. پس این شواهد اخص من الامثله، اخص از امثله. هر شاهدی مثال می شود، هر مثالی شاهد نمی شود. ولم آلو من الالو و هو تقصیر جهدن. میگم من به شما طلبه ها خدمت کرده ام، یعنی کوتاهی نکرده ام در کوشش خود، زحمت کشیده ام این کتاب را نوشته ام. خطیب قزوینی میگه ها، میگه اون سکاکی زحمتی نکشید و کتاب بی ربطی نوشت، من نخیر، من زحمت کشیدم تا اندازه توانایی سعی کردم که خوب بنویسم که شما مطلب را یاد بگیری. ولم آلو، آلو من الالو، آیه شریفه، ان لم تصرف عنی کیدهن اصب الیهن. اصب چه صیغه ها؟ بعد از اون هفت باب کدوم است صحیح است و مثال است؟ بله واوی سببه علوه علوه. خب آلو چه صیغه ها؟ آلو مشکل وحده. لم جازمه که در آمد چه عمل کرد؟ لام الفعل محذوفه چه میشد؟ آلو. لم آلو یعنی لم امنعو، یعنی من منع نکرده ام کوشش خود را، یعنی هرچه کوشش داشته ام برای شما بکار زده ام، این کتاب را نوشتم که شما یاد بگیری. لم آلو من الال و هو تقصیر، که فارسی میگن کوتاهی، یعنی کوتاهی نکردم. جهدن بزم جهد والفتح جهد، هر دو جایزه، به ذم والفتح الاجتهاد، یعنی کوشش کردن، یعنی کوشش خود را کوتاهی نکردم، خیلی زحمت کشیدم که این رو دوری بنویسم که شما یاد بگیری. و عن الفرا الجهد و به ذم الطاقه. فرا گفته جهد اگر به ذمش بخوانی یعنی توانایی، یعنی توانایی خود را کوتاهی نکردم، هرچه توانایی داشتم به کار بردم. و عن الفرا الجهد و بزم الطاقه و بالفتح المشقه. اگر جهد خوندی معنی کوشش کردن، تحمل مشقت. پس فرق کرد، صورت زمش یک معنا میده، صورت فتحش معنای دیگر. وقد استعمل الالو فی قولهم لا الو کجهدن معدا الى مفعولین. مطلب ادبی میگه، میگه بله میگه لم آلو جهدن، یک مفعولش جهدن، مفعول دویم کجاست؟ میگه مفعول دویم محذوف است. پس لم آلو، ای آلو دو مفعول میخواد، مفعول اولش در کلام نیست، فقط مفعول دویم مذکور است که جهدن باشه. وقد استعمل الالف فی قولهم لا الوک جهدن استعمل معدا الى مفعولین، استعمال شده متعدی به دو مفعول. والمعنا لا امنعک جهدن، یعنی معنا اون کاف امنعک مفعولش است، یعنی مفعول اول لکن محذوف است. والمعنا لا امنعک جهدن و حذف هنا المفعول الاول، زیرش یاداش کن یعنی کاف امنعک، و حذف در اینجا مفعول اول لأنه غیر مقصود، چون مفعول اول مقصود نیست. یک کلمه عرض کنم، اگر این صرفی میره آقا دریای علم ها شوخی نیست. بدان ایدک الله، به کی میگه بدان؟ تو یک مرد حاضر میگه تو؟ نه، میگه مقصود شخص معینی نیست، هر کس باشد که این کتاب را بخونه. اینجا هم اگر کافر ذکر میکرد یعنی لا امنع و کرد توی حاضر را، میگه این نیست، شخص معینی مقصود نیست، هر کس که این کتاب را میخواند من برای او کوشش کرده ام، طاقت خرج داده ام تا خوب بنویسم. پس چون مفعول اول مقصود معینی نیست، لذا حذفش کردیم. و حذف هنا المفعول الاول لأنه غیر مقصود، هر کس این کتاب را بخواند شخص معینی مراد نیست. ای لم امنع اجتهادن فی تحقیقه، یعنی من منع نکردم کوشش خود را در تحقیق این کتاب، یعنی خیلی کوشش کردم که خوب بنویسم. بله فی تحقیقه ای المختصر، یعنی ضمیر تحقیقی را میگد بدون بون مختصرن که جلو خوندیم الفت مختصرن، یعنی فی تحقیق ما ذکر فیه من الابحاث، یعنی بحثاش خیلی پاکیزه نوشتم، با تحقیق نوشتم، که من اول که مکررات نوشتم ندف اعلامیه دادم که هر کس یک اشتباه پیدا کرد من یک دوره بهش میدم. یکی از مرادی خدا حفظش کند یک روز گفت فلانی 12 دوره بیار، گفتم چرا؟ گفت 12 اشتباه پیدا کردم، گفتم یکیشه بگو، گفت من 7 آیه بیا بیشتر یادم نیست از قرآن شاهد آوردم، گفت دیگه نمیخوام، گفتم نمیخوای نیست، نمیتونی بگیری اصلا. میگن من همچون مختصری نوشتم که خیلی زحمت کشیدم با تحقیق که مبادا اشتباه شود. ما ذکر فیه من الابحاث. و باز هم از فوش دشنام فوش کنایه ها و تهذیبی، و باز من زحمت کشیدم اینا پاکیزه نوشتم، یعنی حشو زوائد نداره، یعنی اون قسم ثالث حشو زوائد داره، همش دشنام است به اون کتاب بیچاره. و تهذیبی ای ترقیه و رتبته ال مختصرات ترتیبا اقرب برای فردا.